ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز وقتتون بخیر باشه. در ادامه برنامه از شبکه رادیویی گفتگو راه روشن رو با هم میشنویم.
راه روشن. برنامه از شبکه رادیویی گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام داریم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌های رادیو گفتگو. خوشحالیم که با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و امیدواریم که بتونیم در این برنامه از دستورالعمل‌های راهگشای نهج البلاغه از کلمات امیرالمؤمنان علی علیه السلام استفاده کافی ببریم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده برنامه راه روشن از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. در برنامه راه روشن مباحث اجتماعی و بروز نهج البلاغه رو ما مورد بررسی قرار میدیم و در خدمت کارشناسان محترم برنامه، در برنامه امروز جناب حجت الاسلام والمسلمین احمد شاملویی از کارشناسان مسائل فرهنگی و مدرس حوزه و دانشگاه و جناب حجت الاسلام والمسلمین علی قهرمانی مدیر مؤسسه فرهنگی پژوهشی ندای فطرت و کارشناس مذهبی ان شاء الله خدمتشون خواهیم بود. عرض سلام خدمت شما جناب آقای شاملویی و سپاسگزاریم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
خیلی ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
جناب آقای قهرمانی خدمت شما هم عرض سلام داریم و تشکر می‌کنیم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
بنده هم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و محترم این برنامه خوب عرض سلام و احترام و ادب دارم.
عزیزان شنونده، در برنامه‌های گذشته ما بحث رهبری و حاکمیت سیاسی جامعه و رابطه رهبر با مردم و همچنین ضرورت وجود رهبر در جامعه و دستورالعمل‌های اخلاقی رهبر و ویژگی‌های عمومی رهبر رو مورد بررسی قرار دادیم. همچنین برخورد رهبر با کارگزاران خائن و فاسد رو به تفصیل مورد بررسی قرار دادیم و از بین کلمات امیرالمومنین و نامه‌های ایشون به کارگزارانی که در زمان ایشون مورد خطایی مرتکب شده بودند و فسادی انجام داده بودند رو مورد بررسی قرار دادیم. در برنامه امروز باز هم در ادامه رابطه رهبر با کارگزاران و توصیه‌های رهبر به کارگزاران جامعه، کارگزاران اقتصادی، مالیاتی، حکومتی و سیاسی، مباحث دیگری رو ان شاء الله با حضور کارشناسان محترم برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. جناب شاملویی، ما در برنامه امروز بحث رو با رابطه رهبر با کارگزاران شروع کنیم که در حکمت‌ها، نامه‌ها و خطبه‌های متفاوتی در مباحث امیرالمؤمنین این رابطه رهبر با کارگزاران بررسی شده. در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنونم. میشه درباره بحث رابطه رهبر با کارگزاران این نخست متذکر شد که امیرالمومنین که به عنوان رهبر جامعه اسلامی بودن با کارگزارانشون رابطه چند بعدی داشتن، بلکه میشه گفت که این رابطه جامل ازدادی بوده، جامل اطرافی بوده.
بله.
به این ترتیب که مثلا از یه جهت نسبت به کارگزاران یه نصیحت و دلسوزی خاصی داشتن امیرالمومنین، و در مقابل خطایای این ایشون در برای خطایای کارگزارانشون یک حالت قاطعیت و خشمی رو داشتن، یعنی یک رابطه دوسویه، هم محبت و هم قاطعیت رو در برای کارگزارانشون داشتن. ما یه نمونه های جدی رو توی جلسه قبل خدمت شنوندگان عزیز ارائه دادیم. البته
بله.
اون نامه‌ای که به ظاهرا عبیدالله ابن عباس بود و نامه‌ای که به شورای قاضی عنوان شده بود و نامه‌های دیگه که
به مسخلات ابن حبیره شیبانی
بله.
و دیگران
حاکم آذربایجان
بله.
این بحث ما جدا داریم که امیرالمومنین یک رابطه چند بعده رو با حاکمان داشتن. یه توی بحث نامه 53 نهج البلاغه، نامه‌ای که امیرالمومنین به مالک اشتر داشتن، توصیه‌های جدی داشتن. خب ما میدونیم که امیرالمومنین چه دیدی نسبت به مالک داشتن، ولی این توصیه‌ها نشان از این داره که مالک رو چقدر امیرالمومنین مواظب بودن که مالک دست از پا خطا نکنه و کوچکترین ظلمی نسبت به مردم و کوچکترین خطایی نسبت به حکم الهی انجام نده.
خب تشکر میکنم جناب آقای قهرمانی. در ذیل رابطه رهبر با کارگزاران میشه توصیه ها و دستور العمل های رهبر به کارگزاران رو هم بهش اشاره کرد که جناب آقای شاملویی هم به خوبی به یکی از اونها اشاره کردن، نامه امیرالمومنین به مالک اشتر که فی‌الواقع دستورالعمل بسیار خوبی هست برای کارگزاران سیاسی امروز جامعه ما هم که بتونن به اونها عمل کنن. درباره روش برخورد با مردم ما یک یک حالا در واقع دستورالعمل ها رو مورد بررسی قرار بدیم. شاید یک بعدش در مورد توصیه رهبر به کارگزاران سیاسی روش برخورد با مردم هست که در واقع چه اخلاق اجتماعی رو کارگزاران با مردم پی بگیرند و پیش بگیرند.
من اجازه میخوام که یه اشاره بکنم به بحث قشنگ عزیزمون حاجی شاملو. نکته‌ای که فرمودن بحث رعایت حقوق مردم، البته ایشون بحث ظلم به مردم رو در مورد نامه امیرالمومنین به جناب مالک و رعایت حدود الهی رو اشاره فرمودن، اما از دل این میخوام یه تئوری رو در بیارم، تئوری که امیرالمومنین شاید بشه گفت تو تمام نامه هاشون که اشاره ای به بحث حقوق مردم دارن بهش پرداختن، و اون بحث رعایت حریم الهی و حقوق مردم هست. این دو چهارچوب نظری مباحث نوع رفتار حاکمان و مسئولان نسبت به مردم رو تشکیل میده.
بله.
یعنی این که در چهارچوب موازین الهی رفتار بکنن و حقوق مردم رو هم محترم بدونن. یکی از مهمترین حقوقی که مردم دارن حق آرامشه، حق آسایشه، حق احترام و اکرامه. تو نامه امیرالمومنین به مالک این اکرام رو میبینیم، تو نامه امیرالمومنین به عبدالله ابن عباس که فرماندار ایشون تو بصره بودن تو زمانی که فتنه ها فراوان شده بود، حضرت نه تنها به این نکته اشاره میکنن بلکه گلایه میکنن و تذکر میدن و حتی بالاتر توبیخ میکنن این ابن عباس رو از این که اون گونه که باید نسبت مردم رفتار نکرده. حضرت توصیه میکنن که با مردم به نیکی رفتار کن، گره وحشت رو از دل اونها بگشا، و این نکته رو میفرمان که من شنیدم که اون گونه که باید رفتار نکردی، باید رفتار دیگری انتخاب میکردی، و این رفتار دیگر رو به این شکل بیان میکنه. بحث اکرام و احترام و تکریم رعیت رو در رأس همه امور قرار بده.
در ذیل حالا نکاتی که فرمودید هم جناب علی هم جناب آقای شاملوی، یکی از نامه های امیرالمومنین علیه السلام به یکی از فرمانداران خودش به نام عمر ابن ابی سلمه ارهبی که در ظاهرا شیراز حکومت میکرد و شیراز هم موقع ذیل در واقع فرماندهی جامعه اسلامی ذیل حکومت امیرالمومنین علی علیه السلام بود که در اونجا به شدت این عمر ابن ابی سلمه ارهبی رو توبیخ میکنه به خاطر بدرفتاری با مردم و اینکه چرا با مردم اونطور که باید و شاید و در واقع مثل یک همراه برخورد نمی کنه، بلکه از در واقع محل استعلا و تفوق با اونها برخورد می کنه و همراه با قساوت و بیرحمی هست. که حالا این نامه هم نامه جالبی هست که در واقع اون فرمایشات هر دو بزرگوار رو به نوعی تایید میکنن اینجا. اخلاق کارگزاران اقتصادی رو هم با در ذیل دستور عمل های امیرالمومنین میتونیم ببینیم. جناب آقای شاملویی بد نیست به این بحث هم اشاره بفرمایید.
این نامه‌ای که فرمودید نامه قشنگی است، ببخشید شاملویی تا نکته رو شما بفرمایید. بله، امیرالمومنین این توبیخ رو نسبت به این فرماندارشون دارند و شاید بشه گفت به جرأت یکی از نامه‌های تند امیرالمومنین به فرماندارانشون باشه. بله. خیلی جالبه که فقط یک بار کلمه رأفت و رحمت رو درش می‌بینیم، به نام خدا و درود.
بله،
یعنی پس از نام خدا و درود توبیخ امیرالمومنین شروع میشه. چرا؟ چون حقوق مردمی که تضییع شده و حضرت نه تنها گله که توبیخ میکنه، چرا چنین گونه رفتار کردی؟ آیا اینها مشرکند؟ آیا اینها جرمی رو مرتکب شدن که سوار چنین قساوت و سنگدلی هستند؟
بله،
و این نکته کلیدیه. عرض کردم یک، رعایت حریم الهی، و دو، حقوق مردم که یکی از اونها حق تکریم و احترام به رعیت هستش.
تشکر میکنم جناب آقای قهرمانی، نکته خوبی رو اشاره کردید. حضرت در این نامه واقعا با غلاظ و شداد برخورد میکنن با کارگزاران خودشون، فقط به خاطر اون برخورد از سر در واقع تکبر، برخورد متکبرانه و همراه با سنگدلی. بعد نیست حالا یه تعابیری از این نامه رو هم قرائت کنیم. حضرت میفرماین اما بعد، فإن دهاقین اهل بلدک شکوا منک غلظة و قسوة و احتقارا و جفوة. خیلی زیباست حالا تعابیر امیرالمومنین همراه با اون بلاغت و فصاحتی که دارن. حضرت میفرمایند که همانا دهقانان مرکز فرمانداریت از خشونت و قساوت و تحقیر کردن و سنگ دلی تو شکایت کردند. من درباره آنها فکر کردم، نه اونها رو شایسته نزدیک شدن یافتم چون مشترکند. من در عینی که اونها در حال مشترک هستند، داره به این در واقع فرماندار خودش تذکر میده، و نه سزاوار قساوت و سنگدلی و بدرفتاری هستند، زیرا که با ما هم پیمانند. میگه تو به هر حال امیر جایی هستی که درسته که ما مشرکن، ولی هم پیمان ما هستند. نه شایستگی دارن که تو باشون خیلی رفیق بشی، و نه سزاوار اون تکبر و اون برخورد بد و قساوت و سنگدلی و بدرفتاری هستند، چون به هر حال با ما هم پیمانند. پس در رفتار با آنها نرمش و درشتی را با هم بیامیز. به قول سعدی میگه که علیه الرحمه، میگه که درشتی و نرمی به هم در به هست، چو فاسد که جراح و مرهم نه هست. فاسد به معنای رگزن با ساد. این هم تعبیر زیبایی هست که حالا چه بسا سعدی از امیرالمومنان وام گرفته.
نکته که میخواستم اینجا بگم اینه که امیرالمومنین در عین درشتی و غلظتی که به کارگزارشون سر این سختی دارن، حق رو به مشرکان نداده.
بله.
میگه درسته که من اونها رو شایسته نزدیک شدن ندونستم، اما انصاف هم نبود تو این گونه رفتار بکنی. درسته که حضرت غلاظ و شداد صحبت کرده، اما از حد اعتدال خارج نشده. این نکته کلیدیه توی این بحث.
بله.
فراموش نشه که حضرت رعایت اعتدال کرده، به گونه ای هم رفتار نکرده که این کارگزار فکر کنه امیرالمومنین حق رو به کسانی داده که شایستش نیستند.
بله.
اما از این طرف چون اینها مشرک بودند، حضرت جایز ندونسته به این دلیل، چون موحد نیستند، چون خدا را نمی‌پرستند، در حقشون اجحاف بشه، و این درشتی رو به خاطر این برای این فرماندارشون داشتند، تلخی رو در کلامشون، که حواسش باشه تا این گونه رفتار نکنه.
بسیار خوب، جناب آقای شاملویی در خدمتتون هستیم. اون سوالی که در مورد اخلاق کارگزاران اقتصادی پرسیدیم و اینکه دستورالعمل مؤمن علی علیه السلام به کارگزاران اقتصادی که چگونه اخلاقی داشته باشن.
بله، خیلی ممنونم. امیرالمومنین در نامه 25 نهج البلاغه درباره کارگزاران اقتصادی که در اون زمان مأمورین جمع وجوهات شرعی و مالیات بودن، یا جزیه‌ای که از غیر مسلمان‌ها گرفته می‌شده،
در واقع وجوهات شرعی از مسلمان‌ها گرفته می‌شد و مالیات از غیر مسلمان.
بله بله.
بله.
یه دستورالعمل‌هایی رو نسبت به این کارگزاران اقتصادی می‌فرمایند که خیلی حائز اهمیت. مثلا در این بخش از نامه می‌فرمایند هرگاه به آبادی رسی در کنار آب فرود آی و وارد خانه کسی مشو، سپس با آرامش و وقار به سوی آنان حرکت کن تا در میانشان قرار گیری و به آنان سلام کن و در تعارف و مهربانی کوتاهی نکن.
بله.
سپس میگویی ای بندگان خدا، مرا ولی خدا و جانشین او به سوی شما فرستاده تا حق خدا را در اموال شما تحویل گیرم. آیا در اموال شما حقی است که به نماینده او بپردازید؟ ببینید یک بیان رأفت و رحمتی برای کسانی که میخوان حقوق مالی واجب خودشون رو ادا بکنند. فرماید این بخش رو من قرائت کردم، حتی وارد خانه کسی نشو، مزاحمت برای کسی ایجاد نکن.
بله.
قبل از این فرمودن در سر راه هیچ مسلمانی را نترسان، یا با زور از زمین او نگذر و افزونتر از حقوق الهی از او مگیر. این خیلی حقوق کسانی که میخوان مالیات رو بگیرن، حقوق کسانی که میخوان حقوق واجب و حقوقی که به گردن افراد هست میخوان بگیرن، امیرالمومنین چقدر دقت میفرماین کسی با خشونت برخورد نکنه. اگر فرمودن اگر کسی حقوقی به حقی به گردن او نبود دیگر به او مراجعه نکن، مردم رو مورد مؤاخذه قرار نده. فرمودن اگر جای مالی رو مثلا اون حقوق مالی که در زمان گذشته بوده بیشتر در قالب حیوانات بوده، حالا گاو یا گوسفند یا شتر یا امثال اینها، میفرماید بگذار اونها خودشون انتخاب کنن که کدوم بخش از اموالشون رو میخوان به شما بدن. وقتی که وارد آغل و حیات اون اشخاص شدی، حیوانات اونها رو هم نترسان. این خیلی عنایت یک رهبر بزرگ اسلامی است که میفرماید حتی حیوانات اونها رو هم نترسان.
در مباحث اقتصادی در واقع اون امنیت اقتصادی که در جامعه میخواد حکم فرما باشه، میخواد بگه حتی این در برقرار کردن این امنیت حتی مواظب باشید که حیوانات هم دچار ترس و نگرانی نشن.
بله. بعد میفرماید حتی اگر این شخص صاحب مال پشیمان شد، شما دوباره در انتخاب او را آزاد بگذار و بذار دوباره انتخاب خودش را انجام بده. اما میفرماید که به اصطلاح دقت بکن که حیوانی که پیر و دست و پا شکسته و بیمار و معیوب هست عنوان زکات اینها رو نپذیر. ذکاوت مأمور مالیات رو هم گوشزد میکنه، میگه مال معیوب رو شما نپذیر، اما صاحب مال رو آزاد بگذار و هیچ وقت با خشونت و با برخورد بد با اینها رفتار نکن. در ادامه نامه ما، البته تو برنامه قبل ما در باره حقوق حیوانات باز عرض کردیم، ادامه نامه حقوق حیواناتی رو که به عنوان زکات امیرالمومنین به سمت مرکز حکومت اسلامی میخواد این مأمور مالیات روانه کنه و بیاره، ذکر میفرمایید که ما خلاصش رو در برنامه قبل خدمت شنوندگان عزیز عرض کردیم.
بله، تشکر میکنم از شما. من فکر میکنم که همین نکاتی که حالا ما اجمالش رو داریم توی این برنامه بیان میکنیم و کارشناسان محترم برنامه زحمت میکشن و ذکر میکنن، از کلام امیرالمومنین اگر دستورالعمل کارگزاران جامعه چه سیاسی چه اقتصادی قرار بگیره، بسیاری از مشکلات جامعه قابل حل هست. حالا چه این بحث در واقع نکته‌ای که جناب قهرمانی اشاره کردن که در واقع اعتماد مردم رو به حکومت سلب نکنند، بی‌اعتنایی مردم رو در واقع باعث نشن نسبت به حکومت، و در نکته‌ای که حالا در پایان همین نامه‌ای که اشاره کردن حضرت امیر علیه السلام در مورد امانت داری که به هر حال امانت‌های مالی و اقتصادی جامعه رو هم درش خیانت نکنند. بسیاری از مفاسد اقتصادی که متأسفانه جوامع امروز بهش دچار هستند که این رو هم امیرالمومنین به خوبی اشاره می‌فرمایند که من استهان بالامانت و رتع فی الخیانت ولم ينزه نفسه و دینه عنها فقد احل بنفسه الذل والخزي في الدنيا وهو في الاخره عز الله واخص الى اخر. که خب مطلب واقعا خیلی جالبی هست که بعد از همه این توصیه‌ای که میکنن میفرماین دروغ نگو، باعث بی‌اعتنایی مردم نشو، بی‌اعتمادی اونها رو نسبت به حکومت ایجاد نکن و غیره. بعد میفرماین که امانت در واقع مردم رو هم درش خیانت نکن، اگر کسی دستش رو به خیانت آلوده کنه در این امانت ها، درهای خاری دنیا رو به روی خودش باز کرده و در قیامت هم خارتر از این دنیا خواهد بود. در همین دنیا یعنی رسوا میشه، خار میشه، در آخرت هم در واقع خارتر و رسواتر خواهد.
من اجازه میخوام در مورد این نکته امانتی که امیرالمومنین فرمودن یک نکته عرض بکنم.
بله.
ببینید اینجا امانت فقط اون بحث مسائل مالی که دست این کارگزاران هست نیست. از ذات مسئله بالاتری دارن میفرمان. امانت رو به صورت مطلق میگن و اون وظیفه‌ای است که بر دوش اینهاست و از اون بالاتر امانت الهی حاکمیت دینی است که تک تک افراد در اون سهیمن تا این حکومت و حاکمیت اسلامی شکل بگیره، تا اعتدال و عدالت و رعایت حقوق بر همه به شکلی که خداوند فرموده صورت بگیره.
خب تشکر میکنم جناب شاملی، شما در این زمینه اگر نکته ای دارید بفرمایید در مورد اخلاق کارگزاران به خصوص کارگزاران اقتصادی جامعه.
جلسه قبلم یعنی برنامه قبلم یه نکته عرض کردم خدمت عزیزان، بعضی ها گفتن درباره فرمایشات امیرالمومنین تو نهج البلاغه خصوصا و بقیه فرمایشات، حالا چه فرمایشات امیرالمومنین چه احادیث و آیات قرآن، که اینها یک مقداری بلند پروازانه است، حالا خصوصا تو بعد اقتصادی که میگه اینا نمیشه رعایت بشه.
در واقع کسانی که نمیخوان رعایت کنن میگن نمیشه رعایت بشه.
میگه اینا خیلی دورنما، به اصطلاح اهداف خیلی بلند و دور، آرمان گرایانه، اینا رو به این خاطر و با این بهانه شونه خالی میکنن، ولی واقعا اینطوری نیست. امیرالمومنین البته باز من توی جلسه قبل عرض کردم که فرمودن شما مثل من نمیتوانید باشید، یعنی با یک ورعی شما میتونید کمک بکنید به من که در این مسیر، مسیر تعالی انسان و به خدا رساندن انسان کوشا باشه.
خب جناب آقای قهرمانی، من فکر میکنم هنوز جا داره که از این بحث اخلاق کارگزاران اقتصادی بیرون نیاییم، اگرچه که ما در برنامه قبل هم به همین بحث پرداختیم. نامه امیرالمومنین علیه السلام به زیاد ابن ابیه داره که جانشین فرماندار بصره بود، در واقع فرماندار بصره ابن عباس بود، عبدالله ابن عباس بود، و همزمان ابن عباس به دلیل به هر حال هم علم و فضلش، هم به دلیل توانمندی های دیگرش، همزمان با بصره حاکم اهواز و فارس و کرمان هم بود، و حتی برخی دیگر از نواحی ایران رو هم اشاره کردن که ابن عباس برش حکومت میکرد. حضرت نامه‌ای به زیاد ابن ابیه می نویسه که جانشین فرماندار بصره بوده و در اون زمان گویا ابن عباس رفته بوده به اهواز و فارس و کرمان سر بزنه، و زیاد ابن ابیه رو به شدت هشدار میده بهش از خیانت به بیت المال و سفارش میکنه او رو به عدم اسراف و سفارش به میانه روی. بعد نیست این نامه رو هم اشاره بفرمایید در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه.
فرضاً میخوام نکته‌ای که فرمودی رو اصلاح بکنم، با این که جناب ابن عباس همزمان فرماندار این همه مناطق نبودند، بلکه گاهی از سوی امیرالمومنین برای نظارت و سرکشی به بسیاری از مناطق اعزام می‌شدند، چون از افراد مورد اعتماد حضرت بودند.
بله، در واقع حاکم بصره بود، ولی بر حاکمان اهواز و فارس و کرمان و دیگر نواحی هم در واقع نظارت می‌کرد.
بله، با حفظ سمت کار نظارت رو هم انجام می‌دادند. تو این نامه این جمله هم خیلی قشنگ نسبت به کارگزاران بیان شده، در کناری که می‌فرماید ای زیاد از اسراف بپرهیز و میانه روی را برگزین، از امروز به فکر فردا باش و از اموال دنیا به اندازه کفاف خیش نگهدار و زیادی را برای روز نیازمندیت در آخرت پیش فرست. اما در کنار همه اینها نکته‌ای که ازت می‌فرمایند بحث آخرت گرایی و حفظ ظواهر شرعی است، اینکه مبادا اینگونه رفتار بکنی که همه رو تو این دنیا خرج بکنی، همه چیت برای الان باشه، همه چیت فکر و ذکرت برای امروز باشه. میفرمایند که مبادا در اموال عمومی خیانت بکنی و همه رو در این سرای مادی خرج بکنی. میگه آیا امید داری خداوند پاداش فروتنان را به تو بدهد در حالی که از متکبران هستی؟ آیا طمع داری ثواب انفاق کنندگان را دریابی در حالی که در ناز و نعمت قرار داری و تهی دستان و بیوه زنان را از آن نعمت ها محروم میکنی؟ همانا انسان با آنچه بیش فرستاده و نزد خدا ذخیره که ساخته پاداش داده خواهد شد. این جملات رو موقعی که دقت میکنیم میبینیم که حضرت هر دو طرف رو داره میبینه و نسبت به بعضی از فرماندارانشون که دید مادی تر دارن، نگرشی که برای اونها داره دید اونها رو عوض میکنه نیز از زاویه نگاه خودشون هستش. تو فرازهایی که دیدیم مثلا برای بعضی از کارگزارانش مثل ابن عباس هستش، فرازها علمی تره، فرازها بسیار معنوی تر و روحانی تره. اما این افرادی رو که میبینیم مثل زیاد ابن ابی هستن، بالاخره جانشین یک فرمانداره، ولی بالاخره یه سری علاقمندی های مادی داره. حضرت او رو هم با علاقمندی های خودش، با نگرش خودش به سمت دین، به سمت عدالت دعوت میکنه، و این نکته کلیدیه که تو این نامه میبینیم. در کناری که داره حقوق مادی و معنوی جامعه رو گوشزد میکنه، حقوق مادی و معنوی رعیت رو گوشزد میکنه، از زاویه نگاهی که او فرد داره نگاه میکنه، از زاویه نگرش او به جهان مینگره و برای او توصیه اخلاقی و راهکار اجتماعی داره.
تشکر میکنم از شما. من باز یه تعبیر غلاظ و شدادی که امیرالمومنین علی علیه السلام در همین نامه‌ای که به زیاد ابن ابیه نوشتن که جانشین فرماندار بصره بوده، جانشین عبدالله ابن عباس، این رو باز در پایان فرمایش شما بهش اشاره کنم که گاهی اوقات امیرالمومنین علی علیه السلام، ما در حالا برنامه‌های قبل هم گفتیم، به تعابیر بسیار کوبنده و خیلی شدید و لحنی رو علیه کارگزاران اقتصادی خودشون یا کارگزاران سیاسی به کار میبرن که به هر حال این نشون میده که چقدر حضرت امیر علیه السلام اهمیت داشته برایشون مباحث اقتصادی جامعه و اون عدالت و میانه روی و حق و حقوق مردم که زیر پا گذاشته نشه. غزوات میفرمایند و اینی اقسم بالله قسما صادقا، قسم میخورم به خدا، لئن بلغنی انک خنت من فیء المسلمین شیئا صغیرا او کبیرا، اگر که به من خبر بدن که سر سوزنی چیز کوچک یا بزرگی در اموال مسلمین خیانت کردی، لأشدن علیک شدتن تدعو که قلیل الوفر ثقیل الزهر ضعیل الامر و السلام. این حالا در برنامه قبل هم گفتی، این و السلام که امیرالمومنین علی علیه السلام در پایان برخی نامه‌هاشون به کار میبره برای همه نیست. گاهی تعبیر ان شاء الله، گاهی و السلام علیکم و رحمت الله، گاهی و سلام علی من تبع الهدى، تعابیر اینجوری در پایان نامه ها هست، ولی برای بعضی و السلام خیلی کوبنده که بدرود، حالا به تعبیر ما فارسی زبان ها میفرماید که اگر سر سوزنی گزارش به من بشه که سر سوزنی در اموال مسلمی خیانت کردی، چنان بر تو سخت میگیرم که در خزینه زن و فرزندانت بمونی. حالا این تعبیر عین تعبیر امیرالمومنین هست که در واقع خزینه زندگی زن و بچت بمونی، اینجور به تو سخت گیری میکنم و اینجور اموال بیت المال رو از تو خواهم گرفت.
نکته که فرمودین نکته مهمی است. حضرت اینجا دیگه توبیخ نمیکنن، تهدید دارن میکنن.
بله،
جزء معدود موارد تهدیدی در نامه هاشون هستش. گویا دل خوشی از زیاد ابن ابیه نداشتند و حضرت از همون ابتدا برای اینکه مسئله پیش نیاد با این غلظت و شدت مسئله رو میخواد پیشگیری بکنه و پیشگیری میفرمایند که اتفاقی بعدها نیفته، علاج واقع قبل از وقوع باید کرد.
تشکر میکنم از شما. نکته پایانی رو از شما بشنویم جناب آقای شاملی.
بنده هم خیلی ممنونم از شما. یه نکته که بنده به ذهنم اومد، توی خطبه 131 نهج البلاغه تو صفات سلبی که امیرالمومنین برای حاکم عنوان میکنن، این خیلی زیباست که سه تا از این صفات سلبی که امیرالمومنین بیان میکنن مربوط به امور اقتصادی است.
بله،
و یکیش مربوط به امور دیگه است. این اهمیت مدیریت اقتصادی جامعه رو به وضوح برای ما روشن میکنه. میفرماید که وقد علمت انه لا ينبغي ان يكون الوالي على الفروج والدماء والمغانم والاحكام والامامه امامه المسلمين البخيل. میگه شما میدونید که امام مسلمین نمیتواند کسی باشد که جاهله، نمیتواند جفاکار و کسی که حائف و حیف و میل کننده بیت المال نمیشه باشه. در اینجا میفرماید اگر کسی که، حالا من عبارت رو میخونم، این حاکم در اموال مسلمین حریص میشود، اگر نادان باشد این هم لیاقت رهبری نداره تا به نادانی خود مسلمانان را به گمراهی کشاند. فرمود ستمکار نیز نمیتواند رهبر مردم باشد، با ستم حق مردم را قطع و عطای آنان را قطع کند، و نه کسی که در تقسیم بیت المال عدالت ندارد، زیرا در اموال و ثروت آنان حیف و میل میکند و گروهی را بر گروهی مقدم.
بله.
و فرمود کسی که رشوه خوار است نمیتواند در به اصطلاح قاضی باشه، باز بحث اقتصادی رو در حتی شرایط قاضی فرمود نباید قاضی رشوه خوار باشه. ما میبینیم جدا حتی در ویژگی های عمومی، ویژگی های مدیریت اقتصادی بسیار نقش روشن و نقش شاخصی در ویژگی های رهبر یا کارگزار داره.
تشکر میکنم از شما جناب آقای شاملویی، همچنین از شما جناب آقای قهرمانی که فرصت خودتون رو به برنامه ما دادید، از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ما رو همراهی کردین سپاسگزاریم و امیدواریم که کلام امیرالمومنین علی علیه السلام سرلوحه تمام امورات زندگی ما باشه. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه ما رو تحمل کردید سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.